آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از عمارت روبرو می‌شنوید. اردیبهشت ماه 96، نمایش بیلی کینکید خوب، بیلی کینکید بد و محمد حسین معارف نویسنده و کارگردان اثر.
سلام، خیلی خوشحالم که دارم صحبت رو الان میکنم.
خواهش میکنم. نمایشی که روی صحنه دارید اقتباسیه، چون شما به عنوان نویسنده هستین، ولی میدونم که بازنویسی احتمالاً کردین. کار اقتباسیه از یک کمیک استریپ که از تاد مکفارلن و در واقع شما متن اصلی رو بازنویسی کردی. میخوام ببینم چه اتفاقی افتاد که یک شخصیت رو، همونطور که توی بروشورتون هم توضیح دادین، شخصیت فرعی نمایشنامه اصلی رو انتخاب کرد.
قبلش من بگم که باز حالا اقتباس چیه اصلا، خودش راجبش خیلی صحبته، حالا من نمیدونم. من خودم کمتر این رو دی اثر اقتباسی میدونم، به خاطر اینکه من خیلی با در واقع اصلا با اون قصه کاری نداشتم. اون قصه اسمش از اسپان و شخصیتش اسپانه. این در اصطلاح حالا کمیکسی ویلن میگم بهش، یعنی یه شخصیت تبهکاری به اسم بیلی کینکید که به یکی از مثلا اپیزودا یا ادونچرای اون قصه ربط داره و واسه من اون شخصیت جالب شد، اووردم این طرف و قصهشو عملا از اول ساختم. یعنی یه سری چیزا راجع به این آدم صادقه که توی قصه ما وجود داره، مثل اینکه این آدم یه بار از جهنم فرار کرده یا مثل اینکه آدم بستنی فروش بوده. ولی حالا مثلا توی قصه اصلی اصلا بیلی کینکید مرده. آها. من اینجا یه بازی متفاوتی کردم باهاش اصلا. آره، حتی شاید دلیل اصلی من بوده که خیلی از پیش‌فرض‌هایی که مثلا یه مرد بستنی فروش میده رو اصلا باش کاری نداشته باشم، پیش‌فرض‌هایی که روشون کاراکتر ساخته میشه. بیشترین چیز واسه من جالب بودن این آدمه بود و اینکه یه موقعیتی رو تعریف بکنم که این آدم راجع به کارش صحبت کنه. نمیدونم حالا این چقدر اسمش اقتباس میشه چقدر نه، ولی گذاشتم اینم یه اطلاعاتی باشه که تماشای قبل اجرا بهش برسه، یعنی چیزی که تو بروشور وجود داره.
پس در واقع الان من سوالم باید اصلاح کنم. شما اقتباس نکردین. برداشت من اینه که وقتی شما اون نمایشنامه رو خوندین،
از نمایشنامه نیست،
مجموعه کمیک استریپ. حالا شما وقتی این مجموعه کمیک استریپ رو خوندین، یکی از این شخصیت ها برای شما بولد شده، شما به شاخ و برگ دادین، داستان براش درست کردین و اینو روی صحنه آوردین، درسته؟
بله.
خب در این
باز این که اصلا چجوری اتفاق شکل گرفته خودش میتونه زمینه‌های مختلف داشته باشه، ولی بیشترین چیز واسه من همین جالب بودن این اتفاق بوده. یعنی این که حالا تو سطح نمایشنامه شخصیت برای من جالب میشه و وقتی که به این فکر میکنم خب این مثلا تاثیرش رو روی من توی مدیوم کمیک استریپ گذاشته، حالا این اتفاق توی تئاتر مثلا چه شکلی میتونه رخ بده و با یه گرافیست و نقاشی میام صحبت میکنم راجع بهش، اون ایده‌هاشو میده، من ادامه میدم و اصلا میبینیم که چقدر میتونه پتانسیل اجرایی داشته باشه، تازه معنی جدیدی میگیره. یعنی من نمایشنامه رو اون موقع نوشتم که میدونستیم که این کار رو قرار به صورت کمیک استریپ اجرا بریم و هدف گذاریمون اصلا روی اجرا بوده موقع نوشتن نمایشنامه. به خاطر همین تا یه مقداری حالا اونقدری که خودم سواد در حد تجربه خوندن کمیک استریپ، این با کسی که علاقه داره به این ماجرا میرسید، سعی کردم که یک سری از اون الگوهایی که احساس میکردم مشترک توی این دوتا مدیوم به ظاهر بی‌ربط به هم دیگه، یعنی کمیک استریپ و تئاتر، پیدا بکنیم، اونا رو ببینیم چند درصدشون اجراییه چند درصدشون صحنه‌ایه. حالا اینجا اصلا بحث مختلفی پیش میاد، مثل اینکه ما مثلا ایرانیم، یعنی چی که این آدم ها اصلا خارجی هن، ایرانی هن، همه این قصه ها پیش میاد، همه اینا رو مثلا زبان نمایشنامه حالا اینجا تحت تاثیر قرار میگیره و مثلا با فکر کردن به این جور چیزها و هدف گذاری برای خود اجرا به این نمایش رسیدیم.
بله. چیزی که برای من به عنوان مخاطب جالبه، الان شما اشاره کردین که یه شخصیتی از این مجموعه کمیک استریپ انتخاب کردین، براش شاخ و برگ درست کردین و داستان اون چیزی که من متوجه شدم، یعنی در واقع هیچ اشاره خاصی توی اون مجموعه کمیک استریپ راجع به بیلی کینکید نبوده، درسته؟
اشاره خاصی که به هر حال یه قسمتی از داستان داره میکشه توی یه توی زمانی که اسپان یه شخصیت مثبت دیگه، مثل بتمن، مثل هر کسی، همون قدری که چه میدونم هر شخصیت منفی یه بخشی از یه کمیک استریپو داره بارشو میکشه، چرا بیلی کینکید هم توی اسپان همونقدر مهمه. بعد خب یه بخشی از داستانو میگیره، بعدا ازش رد میشه به ویلن بعدی میرسیم و همین مدلی.
این یک ساعتی که ما میبینیم زایده ذهن شما
کاملا، یعنی این که آره 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 آره، یعنی اصلا این بازی قضاوته، این بازی بعد مرگه، اینا همه کلن بازیایی که شخصیته برای من جالب شده، موقعیت رو تعریف کردم.
خب اون چیزی الان چند تا سوال به ذهن من میرسه، بحث جالب شد، اینکه یکی از دغدغه‌های ذهنی شما هم که الان خودتون هم یه اشاره گذرا کردین اینه که زندگی بعد از مرگ برای شما خیلی جالبه، البته برای همه ی آدم ها قطعا جالبه، ولی برای شما انگار خیلی دغدغه بوده که یه جوری اینو روی صحنه آوردید، درسته؟
به این زندگی بعد از مرگ که خب جالبه، ولی چیزی که واسه من جالبش میکنه، حالا به عنوان کسی که مسئلهش قصه است، یعنی مسئله اصلی من نیست که تماشاچی بعد از اجرا فکر کنه و مثلا به یک چیزی که تا قبلش نمی اندیشیده بی اندیشه. چیزی که واسه من جالبه اینه که تماشا بیاد و درگیر یک قصه بشه، و این زنی بعد از مرگ واسه من از نظر جالب میکنه که همون قدر که دست اون بسته است راجبش حرف بزنیم، دست اون بازه عملا راجبش حرف بزنیم، یعنی وقتی بخوایم بر اساس برداشته خودمون از تجربیاتمون تو زندگی اون طرف رو تعریف بکنیم به یه تصویری میرسیم، حالا میتونیم تصویر رو تعریفش کنیم. برای من یه همچین مدلی داره، من قبلا هم تجربه اینو داشتم که مثلا یه موقعیتی بعد از مرگ میگذره رو بنویسم، اونجا اصلا یه چیز دیگه بود، یه بازی دیگه بود، الان مثلا یه بازی دیگه، یعنی حالا اینا هی میشه برداشتای مختلف از اون کانسپت مرگی که هیچ کسی هم چیز راجبش نمیدونه، همونقدر که ترسناک خنده داره، همه چیزای عجیب غریبی که راجبش وجود داره.
آقا حالا چرا جهنم یه بقیه از بهشت میگفتی؟
خب شخصیت اون 13 تا بچه رو کشته، اولین پیشفرضی که آدم داره. نه نه 13 تا بچه رو اون کشته، من نکشتم. نه 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 نه، بیلی کینکید قاتل زنجیره‌ایه، این اون چیزیه که تو بیلی کینکید یک بستنی فروشیه که قاتل زنجیره‌ایه، این اون چیزیه که
زندگی
نامه که واسه من اولین بار این مسئله سوال میشه که چه بامزه این، هر کسی بستنی فروش رو ببینه میگه چقدر خوب، هر کسی یه قاتل زنجیره‌ای رو ببینه میگه چقدر بد. آره،
ولی توی داستان شما حالا غیر از بود ماورایی که داره، چون سبک اجرایش هم رئالیسم جادویی که حالا بهش میرسیم، یه بود روانشناسی جالبی هم داره، و این اینه که کسی که الان خودتون اشاره کردیم، کسی که مؤسس بستنی فروشی های متعدد توی 14 تا کشور مختلف توی دنیاست، مؤسس یه سری پناهگاه برای بچه های بی سرپرسته، قاتل زنجیری همین بچه ها میشه، یعنی در واقع یه جور شکارچی میشه.
حالا باز این توی اجرا دقیقا برعکس داره تعبیر میشه، یعنی برعکس داره تعریف میشه، یعنی یادم اول قطعش مرتکب میشه، بعد این کار دوباره انجام میده، میبینه ای خوشم اومد و چند بار این کار میکنه، و بعدش روی عذاب وجدان عملا وقتی بیلی کینکید رو یک نفر در نظر بگیریم، روی عذاب وجدان کاری که داره انجام میده یتیم خونه هاشو وا میکنه، یعنی پروسه برعکس این چیزیه که الان شما گفتیم.
ولی من استنباطم از نوع اجرا این بود که همین روندی که خودم برداشت کردم،
این که استنباط شما این بوده میتونه یکی از معانی کار باشه و منم نمیتونم دست بزنم بهش و اصلا دوست ندارم این کار بکنم، یعنی همه جذابیت قضیه واسه اینه که شما معنی خودتون رو به نمایش بدین، ولی یه جایی یه دیالوگی هست که بیلی کینکید بد میگه که میگه من شخص به بچه این ناخونک نمیزدم، نمیتونی بگی میخواسته واسه من مزرعه جور کنه، این واسه همچین شبهه، یعنی واسه همچین موقعیتیه که نکنه که این آدم داری بچه دور خودش جمع میکنه، که شکارچیشون شه. ولی توی قصه بزرگتر، توی تصویر بزرگتری که ما می‌بینیم، عملاً این اتفاق میفته. یعنی جبر روزگاره یا چیزی که کنترلش از دست بیل کینکید رها میشه بالاخره، به اون بچه های یتیم خونه هاش هم حمله میشه و اگر که خودش اولین بچه ها رو نکشته بود یتیم خونه هاشو نمیزد، که اگر یتیم خونه هاشو نمیزد اون بچه ها حمله نمیشد. یعنی عملا خودش مسبب اتفاقیه که واسه اون بچه ها میفته. تعبیر شما توی این موقعیت درست میشه.
جنسیت بلینکین کیت رو چرا توی داستان خودتون عوض کردید و یک خانومه؟
اینو من یه سری آدم وات این سوال رو جواب پس دادم دقیقا واسه شون همین مسئله خیلی جالب شده. واسه من دو تا چیز مهمه. در درجه اول این که تصویره و پیش فرضه اون پیش ذهنیت رو کاملا بکنم. این که اول انتظار ما اینه که این شخصیت یه مرد باشه. چرا؟ این چیزیه که میشه تغییرش داد و به نظر من اول به اصل قصه ضربه وارد نمیکنه. دوم این که همین پیشفرضی که ما داریم این شخصیتی همچین کاری میکنه احتمالی که مرده، این رو ازش بگیریم و برای من بیل کینکید توی بی جنسیتی میگذره عملا. حالا دلیل دومی که واسه هم انتخاب همچین موقعیتی دارم شخص ماریو، یعنی من در درجه اول ماریو رو یه پسر بچه میبینم. اتفاقاتی که برای ماریو پیش اومده، اتفاقاتی که برای پسر بچه رخ داده و رابطه پدر پسری که بین ماریو وجود داره و اونجوری که پدر ماریو داره دنیا رو واسش میسازه، برای من خیلی مهم بوده. در شرایطی که ما فکر میکنیم قصه راجع به بیل کینکید، این توی متن نمایشم هم واسه اسم بیل کینکید خورده، عملا قصه راجع به ماریو میشه، راجع به شخصیت سوم میشه. حالا اگه بیلی کینکید رو یک نفر در نظر بگیریم شخصیت دوم. و من طراحی قصه رو حول ماریو انجام میدم و این مواجهه بین ماریو و بیلی مواجهه یک دختر پسر میشه. این دفعه وقتی جنسیت ماریو عوض میشه، نقش بیلی کینکید مرد رو بابای ماریو داره واسهش ایفا میکنه. بذارید این شکلی بگم، به خاطر همین بیل کینکید یه عنصر زنانه میشه توی زندگی ماریو. باز میگم اینا برداشته من از قصه ای که نوشتم، یعنی وقتی خودم میام بیرون نگاش میکنم، بیل کینکید یه جایگاه زنانه توی زندگی ماریو پیدا میکنه و حالا باید این رابطه بررسی بشه. یعنی من این ماجرا خارج بیل کینکید، یعنی زن بودن بیل کینکید رو توی این قصه خارج بیلی میبینم و توی رابطهش با ماریو میبینمش.
سبک اجرایی شما رئالیسم جادوییه. حالا همونطور که میدونیم رئالیسم جادویی همه چیز واقعیه، حقیقیه. اما ما یه بعد ماورایی داریم، یه بعد حالا یه خورده بخوایم خاص در بگیم وهمالود داریم. با توجه به اینکه خب شما طراحی صحنه مینیمالی داشتین، این بعد جادویی، این بعد وهمالود و ماورایی رو چطوری توی اجراتون آوردین؟ این در خصوص برای مخاطبای ما توضیح بدید.
ببین چیزه، اجرای از چند نظر اجرای سختی میشد که ما سعی کردیم حالا یه آلترناتیوهایی تعریف بکنیم که بتونیم از هر طرفی مشکلاتش رو جلوشو بگیریم. احتمالا اولین چیزی که سختش میکرد سطح بالای قصه و دیالوگا بود. یعنی من واقعا تحسین میکنم بچه ها رو که اینقدر دقیق و منظم روی ریتم به نسبت درست تثبیت شده توی تمرین ها این حجم دیالوگ رو برقرار میکنم. میگن این همه بحث و این همه قصه های کوچیک ساخته میشه، ازش خارج میشه. حداقل امید من اینه که تماشاچی هیچ جایی قصه دستش در نره، بتونه دنبال کنه. اینا چیزه یه یعنی که سخت میکنه اجرا. یه چیز دیگه که سخت میکنه اجرا اینه که موقعیت کاملا یه موقعیتی که تعریف نشده است. موقعیت رو داریم مثلا اولین بار میذاریمش رو میز، میگیم یه همچین چیزی. خب اینا چیزاییه که هی حالا ما باید واسش یه آلترناتیوی تعریف بکنیم. استفاده از این پرده، استفاده از نور، نقطه هایی که موسیقی و یا جایی که تصویر باید اضافه بشه، جایی که تصویر میتونه ریتم نمایش رو نجات بده، جایی که تصویر میتونه به قصه و جلو رفتن قصه کمک بکنه، اینا همه میشن لحظه هایی که ما باید تو این کار بسازیم و کلیت این لحظه ها که هم دیگه میشه کل قصه ای که داریم از تماشاچی تعریف میکنیم. حالا وقتی ما این حجم از اطلاعات و قصه و اینا رو میخواییم به تماشاچی بدیم، در چه شرایطی؟ در شرایطی که ظرفی که داریم براش تعریف میکنیم ظرفیه که تا حالا ندیده، یعنی موقعیتیه که ما داریم مثلا برای اولین بار توی ذهن مخاطب قرارش میدیم. حالا مثلا احتیاج داریم که یه سری از عناصر و موقعیت ها رو یه جوری که هم دیگه بچینیم که اون تصویره یک تصویری باشه که برای من چیزی که مهم هست این نیست که چه میدونم چند تا دونه میزن سن تو کار وجود داشته باشه یا چه حرکت هایی، اونا بحثه ایه که قراره یک کاری در خدمت تئاتر بکنه که ما سعی میکنیم که با یه بازی دیگه ای جایگزینشون بکنیم. چیزی که واسه من مهم میشه اینه که مخاطب چقدر میتونه باور بکنه موقعیتی که داره میبینه، و موقعیت ما با انظر باورپذیری خیلی سخته. همه این اتفاقات در راسته باورپذیر کردن این موقعیته. و این
که بیشترین کمکی که به این بوده ما برای کرد همین استفاده از این پرده و نور پردازی روی میز.
خب این حالا موقع تعریف کردن یه منشی به خودش میگیره، مثل این که خب این پرده داره یه فاصله ای میندازه بین تماشاچی، میشه این طرفی، بازیگر میشه اون طرفی. حالا این یه تعریفی به خودش میگیره، ولی چیزی که من حسم و باورم اینه که تأثیر گذاری مثلا این پردهه چیزی که کاملا فضا رو کرده، یا مثلا این میزه که اینقدر اتفاقا روش ساکن دارن میافتن ولی اتفاقا یه طرف دیگه ای دارن مثلا با یه تمپای بالاتری شکل میگیرن، این چیزایی که شاید حتی میگم باز باورم تماشاگر نتونه مثلا خیلی بگه دقیقا به خاطر این بود که من اون ثانیه این تاثیرگذاری یا این باورتون شکل گرفت، ولی ولی حداقل تلاش ما این بوده که بتونیم مثلا موقعیت رو باورپذیرتر کنیم برای تماشاچی.
ما در طراحی صحنه‌تون یه میز می‌بینیم که سه تا بازیگراتون پشتش نشستن و این میز به نظر من اساس طراحی نمایشتونه که اون حس رو به مخاطب القا بکنه که اون جلسه بازرسیه داره انجام میشه. اما من به شخص احساسی که از این میز گرفتم، احساس کردم سه نفر نشستن با هم مباحثه میکنن و اون جلسه دادرسیه نیست. یا اینکه در طی نمایش این حالت مباحثه که هیچ اکتی هم بازیگر نداره و بیشتر با کلامش اتفاق میفته اون بالا پایین ها، یه حس شاید خستگی یا کسالت یا مونوتون بودن به مخاطب القا بکنه. من دوستان در این پوست برمایی بقیده بیشتر توضیح بدیم.
باز خودش این چند تا حالت رو به خودش میگیره. نمیدونم چقدر حالا این تصمیم درستی بوده، چقدر تصمیم غلطی بوده که من تقریبا تو کل نمایش واسه بازیگرها هیچ حرکتی رو تعریف نکردم. چیزی که میدونم اینه که یه مجموعه ایه که باید، یعنی یه ماشینی که باید کار بکنه. نهایتا یه اثر نمایشی یه مجموعه از عناصر مختلف میشه که باید بتونن که هم دیگه یک موقعیت رو یا حالا چند تا موقعیت رو پیش ببرن، باورپذیر جلوش بدن و مخاطب رو، حالا کار ما که کار داستانی هم هست، توی اون لحظه نگه دارن. انتخابی که من واسه این داشتم با توجه به این که میگم ما مثلا 45 صفحه خط به خط دیالوگ داشتیم و مسئله اصلی توی این کار قصه بوده، میگم برای من حتی کلمه ها اونقدر درست نمیدونم که کدوم کدومه، تئاتر، قصه است، فیلمه، نمیدونم، اینا چیزایی هستن که توی دانشگاه هم به ما یاد میدن، میگن که این اونه فلان اینا، ولی خب یه جایی واسه خودمون جالب میشه که ببینیم هر کدومشون چقدر پتانسیل داره که از اون یکی یه چیزی بگیره، این یکی هم اون یکی اصلا کی گفته نمیدونم دو تا میشه چهار تا ای حرفا. انتخاب من واسه این موقعیتی که این همه داستانیه و این حجم از نمایش نامه درگیرشه این بوده که تا جایی که میتونم از سمت بازیگرا اجرا ساکن نگه دارم تا از سمت قصه بتونه به کامل ترین حالت ممکن پیش بره و از اون طرف تصاویر و نمیخوام بگم موسیقی و مثلا نور، چون تصویرها دارن یه کار خیلی بیشتر میکنن، چیزایی باشن که ریتم اجرا رو بتونیم با اونا تنظیم کنیم، و حالا کار این شکلی. احتمالاً توی این قضیه یه نقصایی داشتیم که اگه بعداً فرصت اجرا شو داشتیم، خیلی از چیزا رو من خودم دارم واسه اولین بار متوجهشون میشم. این چیزی که آدم میگه اگه مثلا فلان بود، اگه مثلا دوباره، آره شاید اگه مثلا چه میدونم دوباره 6 ماه روی این کار کار کنیم بعد از این که یه حجم فیدبک بهمون رسیده، توی موقعیتای یه بازیای ریستری اضافه بکنیم. اما به صورت عمومی این انتخاب که بازیگران نشسته باشن و داستان جلو بره و ریتم نمایش از مسیر دیگه‌ای بتونه حفظ بشه، انتخابی بوده که ما واسه این نمایش قصه گو داشتیم. این که میگین بحث یه نقطه هایی اصالت قضاوت انگار در میاد یا اصالت
دادرسی
در میاد به مباحثه تبدیل میشه، باز این انتخابی بوده که من توی زبان نمایشنامه داشتم. یعنی که ما نهایتاً با موقعیت کمیک طرفیم، توی همچین موقعیتی من یه کمی از عنصر قلاب استفاده میکنم. یعنی شخصیت بد رو یه کمی بیشتر میبرم به سمت بد جنس بودن، شخصیت خوب رو یه کمی بیشتر میبرم به سمت مثلا سادگی، سطحی‌نگری و ترسیدن از چیزی که تو لحظه داره واسش رخ میده. اون شخصیت ماریو رو که یه بچه سعی میکنم تو طول نمایش حداقل از نظر احساساتش نه نظر تحلیلش بچه نگه دارم و با قلوای این شکلی از یه نقطه به بعد ما وارد قصه میشیم، این درگیر ماجرا میشیم دیگه. اون توی لحظاتی مسئله این نیست که انسانیه ما داریم قضاوت میشیم، منتظریم بهش تکلیفمون قرار مشخص بشه، بهش چیه جهنم چیه اینا. مسئله اینه که توی فلان دوره چه اتفاق واسه میگه
قصه محور.
آره همین قصه محور همین.
خواهش میکنم. مخاطب یک سری تصاویری میبینه به صورت ویدیو پروژکشن که این تصاویر ذهنیه و اقتضای کومیک استریپه. میخوام در خصوص طراحی این تصاویر ذهنی بگین که اینها طراحی شده توسط گرافیست یا نه تصاویری بوده انتظایی و شما از جایی به آریه گرفتید.
اینقدر این مسئله مهم هست در راستای سوالتون و اجرایی که ما داریم میریم که رسمه که نوشتن نویسنده کارگردان بازیگر فلان فلان، اینقدر این مسئله مهمه که ما بدونیم داریم یه تئاتر نمیبینیم، داریم یه ترکیبی، یعنی نمیدونم حالا اسمش چی میشه، به هر حال یک اثر هنری داریم میبینیم که یک بار زیادیش رو نقاشی داره میکشه. که ما حتی توی پوسترمون این قضیه رو اشاره مستقیم میکنیم که نویسنده کارگردان نقاش و بعد تازه میگیم بازیگرهای کار کیان، به خاطر اینکه نقاشی تقریبا داره توی این کار اندازه متن و کارگردانی بار میکشه. آره نقاش این کار علی غفاری دوست خیلی قدیمی من، کسی بود که روز اول من ایده رو باش مطرح کردم، یعنی یا به یه چیز این شکلی رسیدیم، من بهش گفتم که آره یه شخصیت این شکلیه که قصه شو حالا مثلا دارم فکر میکنم بهش و مدتیه که دارم فکر میکنم کمیک استریپ باید بخواد تئاتر بشه چی میشه. علی یه سری ایده داشت و گفتیم بچه با قصه رو من میگم، تصویر تو بساز ببینیم چی میشه. آره خیلی همه توی فضای خیلی رفاقتی اصلا شروع به این کار کردیم و در تمام مدت با هم دیگه داشتیم جلو میرفتیم. یعنی من قصه رو داشتم میساختم، جلو میبردم، دیالوگا رو میوشتم، تیکه تیکه علی میومد میخون میرفت اتود میزد و یه تایم این قضیه طول کشید، یه تایم طول کشید تا اصلا به همین نقاشی ها برسه، یه منظورم که به این زبان واسه نقاشی ها برسه. تازه از جایی که زبانش رو پیدا کرد شروع کرد واسه موقعیت‌ها واسه جای مختلف اتودای مختلف زدم و بعد به این تصویر کمیک استریپ که تو اجرامون داریم میریم. حالا بعدش مثلا با جای تماشا جای بازیگرها اینا رو سعی کردیم فیکس کنیم، بازی این شکلی که حالا بردیمش تو اجرا.
درست. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
هیچی حرف پایانی که واسه من خیلی این اجرا این توش مهم بوده و هست که تماشاگر بیاد و یه قصه خوب بشنوه و بعدش هم بره چه من بستنش بخوره. یعنی اصلا مسئله همینه، مسئله اینه که مدتی که اینجاست درگیر یه قصه بشه و یه سری نقاشی خوب ببینه و یه سری بازی خوب ببینه، یه موسیقی خوبی گوش بده و همه اینا در خدمت یک هدف باشن که همین نمایش است. و بعدش هم با یه حال خوبی از سالن بره بیرون. امیدواریم که آدم ها بیان ببینن، لذت ببرن، امیدواریم دوست داشته باشن کارمونو و همین.
ممنونم از شما،
مجدداً سپاسگزارم از آقای محمد حسین معارف بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزا رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. آینه دلهاتون صیقلی.